به وسیله قرآنه که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا و جمیع
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو قرآن. بنده جواد نصیری هستم، توفیق دارم امروز شنبه بار دیگر با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. امروز هم انشاءالله یکی از موضوعات پر بحث و حاشیه فعالیت‌های قرآنی کشور رو با حضور یکی دو نفر از صاحب نظران و عرض کنم که پیشکسوتان حوزه‌های قرآنی کشورمون تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خیلی ممنونم که با ما هستید و امیدوارم که اوقات خوشی رو تا حدود ساعت 15 در کنار شما سپری بکنیم. ما همونطور که استعداد دارید، یکی از موضوعاتی که چند جلسه هست در شورای توسعه فرهنگ قرآنی و زیل اون مجمع مشورتی این شورا در حال بحث و بررسی هست، شرایط انتخاب و انتصاب مدیران قرآنی هستش. دوستان در اون بخش دارن یک آیین‌نامه‌ای رو آماده میکنن، دستورالعمل‌هایی رو آماده میکنن و همینطور پیشنهاداتی رو به صورت قانونی که امروز انشالله راجع به این صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر محمد حسین محمدزاده عضو حقیقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی و البته از مدیران عرض کنم که سابق رادیو قرآن و همینطور شبکه قرآن و معارف سیما در خدمتشون هستیم که انشاءالله از حضورشون استفاده میکنیم. آقای دکتر محمدزاده بسیار خوش آمدید، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو قرآن، عرض سلام و عصر بخیر دارم.
زنده باشین. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. استعداد دارید که چند هفته‌ای هست که البته به صورت خیلی پررنگ، ولی خود بزرگواران در شورای توسعه گفتن از سال گذشته تقریبا بحث‌های مربوط به شیوه انتصاب مدیران قرآنی و همینطور اون شرایطی که افراد باید داشته باشن برای اینکه بتونن در مسئولیت‌های کلان قرآنی کشور مشغول به خدمت بشن رو بحث و بررسی میکنن. حالا شما یه گزارش کوتاهی اگه ممکنه بفرمایید، اصلا چی شد که این بحث به عنوان یک موضوع عرض کنم که مهم تلقی شد و در دستور کار شورای توسعه هم قرار گرفت و الان در چه شرایطی به سر میبریم تا بعد خود وارد انشالله این مقداری مصادیقش هم بشیم؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اهمیت مسائل قرآنی که به فرمایش رهبر معظم انقلاب جزء مسائل راهبردی کشور هستند و نقشی که مطالبات قرآنی معظم الله داره در راهبری مسائل فرهنگی و قرآنی کشور، و از سوی دیگه نقش بسیار اساسی و مهمی که مدیران امور قرآنی به عنوان راهبران حوزه‌های تخصصی تبلیغ، ترویج، آموزش عمومی، آموزش تخصصی و همچنین پژوهش و در حوزه راهبردی قرآن کریم نقش آفرینی مهمی رو دارن، ضروری هستش که در رابطه با شرایط اختصاصی مدیران امور قرآنی هم شورای توسعه بر اساس وظایف ذاتیش ورود داشته باشه. بر همین اساس چند جلسه ای هستش که نه البته به صورت پیوسته از سال گذشته با موضوع بحث شاخصهای انتصاب مدیران امور قرآنی بحث و مبادله صورت گرفته، اما در آخرین جلسه مجمع مشورتی بر اساس پیشنهادی که داده شد قرار شد که ما یک آیین‌نامه‌ای رو بهش برسیم و بر اساس ریشه یابی که شده بود که این مسئله قاعدتاً باید از فضای نظارتی و فضای پایش شورا که چندیست تعطیل هست، در واقع این کانون دوباره، حالا نه در شکل و شمایل قبلی، اگر که مثلا بحث این بوده که معاونت مثلا ساختار رو اضافه میکنه و سنگین میکنه، اما این نباید باعث میشده که ما مأموریت مهمی به نام نظارت و ارزیابی که جزء وظایف ذاتی شورای توسعه هست رو در واقع حذفش بکنه. البته حذفم نشده بوده، اون چنان که دوستان در شورای مجمع مشورتی فرمودن، این که جست و گریخته توسط معاونت‌های دیگه پیگیری میشد اما به صورت متمرکز نبوده.
درسته.
خب نبود و فقدان چنین حوزه‌ای به صورت متمرکز خب خیلی آسیب‌ها رو به وجود میاره، که یکی از اونها بررسی عملکرد دستگاه هاست و یکی از مهمترین عملکرد دستگاه ها بحث انتصابه، بحث انتصابات مدیران امور قرآنی هست. بر همین اساس قرار شد در رابطه با شکل و شمایل جدید فضای نظارتی و پایشی شورای توسعه در قالب یک هیئت عالی نظارت بحث و تبادل نظر صورت بگیره، که امروز هم یک جلسه کارشناسی در همین زمینه در دبیرخانه شورای توسعه صورت گرفت و یکی از
صبح امروز بود جلسه،
بله بله صبح همین، و قاعدتا یکی از موارد ارزیابی و عمل کرد بحث انتصاب مدیران امور قرآنی هست.
درست. الان یه بحثی که آقای محمدزاده، من چندی مارم از آقایون شورای توسعه پرسیدم، ضمانت اجرایی این تصمیماتی که گرفته میشه چی هست؟ یعنی فرض بفرمایید الان در همین انتصاب مدیران قرآنی اساسا یه دستور العمل، یه آیین‌نامه‌ای هم مصوب شد،
بله.
گفتن آقا 1-2-10-20 هر تعدادی، بله بله. که شاخص مثلا تایید شد و تصویبم شد در خود شورای توسعه هم، ولی در یک وزارتخونه، در یک سازمانی، یک مدیر بالادستی، یک مدیر در واقع زیرمجموعه خودش رو، یا هر مدیر کلی هر چیزی رو تصویب در واقع میذاره و اونجا در واقع مشغول به کار میشون طرف هم، و به کسی هم پاسخگو نیست. یعنی میگه آقا من تشخیص این بود که ایشون مثلا اینجا مدیر باشه، مدیر کل باشه، یا چنان معاون باشه در هر مسئولیتی و پستی. این به چه صورتی میشه؟ یعنی واقعا الان چجوری مثلا در وزارتخونه ها، خب وزیر مثلا برای یک کسی حکم میزنه،
بله.
آیا میشه اینو لغو کرد یا برگردون بگیم آقا این با این شرایط مثلا همخوانی نداره؟
ببینید این مباحثی است که تازه الان داره شکل میگیره. و پیشنهادی هم که ما دادیم در رابطه با حتی یک پیشنویس آیین‌نامه انتصابات رو ما تنظیم کردیم و به صورت پیشنویس ارائه کردیم، که حالا اون درش ضمانت اجرایی هم دیده شده.
نه.
اگر بر اساس آیین‌نامه انتصابات که در مثلا ماده 6 چنین آیین‌نامه پیشنویسی یا پیشنویس آیین‌نامه‌ای دیده شده که ضمانت اجرایی چی هست، اگر این تبدیل بشه به یک مصوبه در شورای عالی اداری و ملحق بشه به آیین‌نامه انتصاب مدیران حرفه‌ای و ذیل کسب شرایط عمومی و شرایط ویژه مدیران حرفه‌ای، شرایط اختصاصی مدیران امور قرآنی هم لحاظ بشه، و حتی به صورت کمی پیشنهاد داده شده که مثلا 4 مورد هست که باید علاوه بر 85 امتیازی که در رابطه با مدیران حرفه‌ای کسب بکنن، باید حدوداً حداقل 85 امتیاز از 100 امتیاز امتیازات ویژه مدیران امور قرآنی رو کسب کرده باشن، که یکی از اونها مثلا دانش و اشراف اطلاعاتی تخصصی هستش به یکی از حوزه های مربوطه، مثل حوزه تبلیغ و ترویج، حوزه آموزش عمومی، حوزه آموزش تخصصی یا همون آموزش عالی، حوزه پژوهش و حوزه راهبردی که مربوط میشه به دبیران کمیسیون ها و دبیران خود دبیرخانه و علاوه بر این در واقع شرط اختصاصی مدیران امور قرآنی، احراز توانایی مدیریت و راهبری مجموعه تخصصی قرآنی باید احراز بشه توسط کسانی که بعد در واقع بررسی میکنن، حالا از طریق مصاحبه، از طریق یه سری عواملی که میتونن احراز بکنن که این شخص بر اساس سابقه‌ای که داشته، بر اساس توانایی که در مدیریت حرفه‌ای یا مدیریت امور قرآنی سطح پایین‌تر قبلا داشته، به مثلا کسب حداقل 85 امتیاز مثلا رسیده باشه در قبل. یکی دیگر از اونها مثلا شرط تخلق قرآنی و دارا بودن شخصیت قرآنی، یعنی بروز و ظهور آموزه‌های قرآنی در گفتار، رفتار و کردار شخص هست، که این باز یکی از شرایط ویژه مدیران امور قرآنی هست. و یکی دوتا شرط دیگه که مجموع اینها برای اون شخص 100 امتیاز رو به وجود میاره و اینها در ظاهرا ماده 4 یا 5 این شرایط ویژه، در شرایط عمومی که اون ماده 3 هستش، در ماده 6 که پیشنهاد شده در واقع با تصویب این در شورای عالی اداری، قاعدتا ما میتونیم توقع داشته باشیم که این در واقع 3 بند از این ماده 6 به صورت اجرایی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر که مدیر فعلی قرآنی امور قرآنی مثلا دستگاهی تمام شرایط رو برای ابقا و در واقع ثبات در مدیریت داره، و اگر ضرورت تغییر احراز نشه، این در واقع جابجاییش لغو میشه. در واقع این آیین‌نامه صرفا بحث انتصابات رو نداره، بحث نگاه داشته مدیریت های موفق امور قرآنی رو هم بهش در واقع توجه خاص و ویژه کرده. در بند مثلا بعدیش این هستش که اگر که بعد از مثلا برگزیده شدن اون شخص یا انتخاب شدن اون شخص برای اینکه بیاد در صحنه مدیریت امور قرآنی انتخاب شده که نقش ایفا بکنه، بعد از اینکه مثلا به این هیئت عالی معرفی میشه، پیشنهاد شده، اینا همش پیشنهاد، هنوز مصوبه ما تو این زمینه نداریم، خب بگم زمانت اجرایش میتونه این شکلی باشه که اگر که هیئت عالی به نتیجه نرسید، در واقع بتونه در واقع رأی به مثلا رأی منفی بده به انتصاب. یا حتی در ماده سومش شرایط عزل رو هم مثلا پیشبینی کرده که اگر در بررسی و پایش خودش واقعا رسید به این که یک مدیر امور قرآنی واقعا نمیتونه راهبری جدی رو مثلا داشته باشه، حالا از باب پیشنهاد یا از باب در واقع گزارش که از شورای توسعه برای ما بالاترین جایگاه مثلا اون دستگاه میره، ارائه بشه که ایشون مثلا لازم هستش که جا به جا بشه و در مثلا فعالیت دیگه مثلا مشغول بشه.
حالا یه تجربه هم آقای محمدزاده در مشاغل دیگه و صنوف دیگه وجود داره راجع به این موضوع. مثلا من حضور ذهن دارم در دوره‌ای در رابطه با انتخاب و انتصاب شهرداران بحث می‌شد که اینها هم مثلا یه آیین‌نامه‌ای دارن، شرایطی رو از تحصیلات گرفته تا نمی‌دونم فعالیت‌های پیشینی که داشتند و اینها، ولی همه در همه صنوف، حالا اسم بردم نمی‌خوام بگم، ولی در صنوف مختلف یه ماده تبصره بالاخره یه جای کار داره که اینا میتونن از اون در واقع جاهایی که گیر میکنن دور بزنن و بالاخره اون کار انجام بشه. یعنی وقتی یه عرض کنم که فرد یا گروه بالادستی یه نفر رو میخوان یه جایی عرض کنم که بهش مسئولیت بدن، بالاخره انجام میشه، حالا هر چقدر هم که اون آیین‌نامه و اون شرایط باشه، ولی به هر صورت به نظرم خوبه حالا یه فرآیند اینطوری ایجاد
بشه. تجربه نشون داده که جناب آقای نصری اگر که اصلا فضای پایش،
بله،
البته با لحاظ تکریم اکرام نهادهایی که اصلا باید لحاظ بشه، اگه صرف پایش در واقع احیا بشه این کانون، در واقع دستگاه های اجرایی تنظیمات لازم رو با مصوبات و به حجت آیین‌نامه ها خواهند داشت و اصلا کار به این که مثلا یک اعمال نظارتی بشه قاعدتا نخواهد بود. این شناختی که من از عموم دستگاه ها در تجربه حالا مدیریتی که بوده حاصل شده این هستش که اگر که ما در بحث سیاست گذاری کار رو به مثلا شورای توسعه و مجمع مشورتی بدیم و همچنین کمیسیون های تابعه و حتی مثلا بحث تقنین قوانین و البته قوانین که همون منظور مصوبات هست که در حکم قانون هستش در شورای توسعه، اینها رو به شورای توسعه بدیم، اما یک فضای مستقل نظارتی، ارزیابی و پایشی به وجود بیاریم که در این اینکه از طریق خود شورا برای اینکه اون قدرت لازم رو پیدا بکنه منصوب میشه، اما استقلال خودش هم بتونه حفظ بکنه و در یک تعامل سازنده و ناصحانه و تکریم‌آمیز با نهادها و دستگاه‌ها قرار بگیره، به نظرم خیلی با فاصله عبور میکنه از موارد مثلا انضباطی خاص یا مثلا مواردی که مثلا خیلی نگران کننده باشه. همین علاقه و تنظیمات و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار و در واقع یک کانون نظارتی میتونه در این تحولی که همه ما در امور قرآنی میخوایم، ببینید تحول جدی منوط به خیلی چیزاست، یکی از اونها نظارت مؤثر و پویا هستش که درش مثلا اون نقاط خلع رو ایجاد نکنه که مثلا چون ما یه مدتی خب اون طرف میز بودیم و در بین دستگاه اجرایی بودیم دیگه، کاملا مثلا نقاط خلع یا نقاط کور رو برای دور زدن و اینها خب کاملا میدونیم چی هستش. اگر که قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی علاوه بر این که حالا اکرام آمیز هست و با محوریت اکرام و تکریم نگاشته میشه و تصویب میشه، اما کاملا بتونه اون نظارت قبل از عمل کرد، حین عمل کرد و بعد از عمل کرد رو به درستی انجام بده، به نظرم در اتفاقهای خوب خیلی خیلی میتونه نقش مؤثری داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدزاده. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم، برگردیم انشاءالله خدمت شما خواهیم بود و برنامه افق رو ادامه میدیم در محضر شنوندگان عزیز رادیو قرآن. با ما همراه باشین.
يا خير نجيل للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر نتلوك والإيمان فينا يزهر كلمتنا ولعلنا نتدبر لا ريب فيك وقال بارين الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد لا ريب فيك وقال بارين الصمد للذكر نحن الحافظون إلى الأبد.
ساعت 14:38 دقیقه و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر محمدزاده عضو حقیقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استودیو حضور دارند و ما خدمتشون هستیم. در این لحظه میخوام صحبت بکنیم به صورت تلفنی با برادر اجمن جناب سلامت پناه، معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی. نظر ایشون هم راجع به موضوع انتصاب مدیران قرآنی بپرسیم و این موضوعاتی که این روزها در جریان هست و جلساتی که داره برگزار میشه. آقای سلامت پناه، عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما برادر عزیز جناب آقای نصیری و جناب آقای دکتر محمدزاده.
سلام علیکم.
ارادتمند عالی، من برنامه رو متاسفانه علارغم عادتی که دارم و برنامه شما رو پیگیری میکنم پیگیری نکردم به خاطر مشکلی که برام پیش اومده بود. از اینجا در واقع از صحبت شما و صحبتی که از طرف من شد در جریان قرار گرفتم و اگر سوال خاصی است که بتونم کمک بکنم در خدمتتون
عرض میکنم. آقای دکتر محمدزاده راجع به شرایط انتصاب مدیران قرآنی داشتن توضیح میدادن و اون آیین‌نامه‌ای که در دستور کار هست به عنوان موضوع پیشنهادی فعلا صرفا و
بحثی که هنوز البته مصور نشده، ولی اون پیشنهاداتی که در جلسات داره ارائه میشه و روش بحث و بررسی میشه رو برخی رو اشاره کردن که مثلا موادی که احیانا اضافه بشه به اون آیین‌نامه انتصاب مدیران حرفه‌ای در امور اداری و اینکه چه شرایطی رو داشته باشه. ولی کم میخوام از عرض کنم که این موضوع خدمت شما بپرسم که آقای سلامتپور، اصلا چی شد که این بحث الان باز شده و حالا برخی اون رو منتسب میکنن به تغییر دولت و اینکه مثلا دولت عوض شده، انتصابات جدیدی داره اتفاق میفته که البته تقریبا تمام انتصابات انجام شد دیگه، حالا با توجه به اینکه کار هم به کندی نسبتا پیش میره، ولی چی شد که این نیاز احساس شدش که این بحث مطرح بشه؟ چون تا به حال همچین چیزی خیلی مطرح نبود در کشور.
والا این یک نیاز کاملا واقعی بود برای ما که در تجربه زیسته مدیریتی حوزه قرآن واقعا لمس می شد. ما قبل از اینکه دولت تغییر بکنه، یعنی یک سال و نیم قبل، این مسئله رو در دستور جلسه گذاشتیم. منتها خب در جلسات متعدد یک کشاکش هایی داشتیم تا این مسئله کلیتش یک بار تصویب شد، دوباره به مجمع اومد، دوباره نظراتی آمد. فرایند تدوین این سیاست یکم با کندی همراه شد، حالا به خاطر مسائلی که ما داشتیم. مسئله امروز یا دیروز یا چند روز قبل نیست، از قبل از این که دولت جدید مستقر بشود ما پیش بینی می‌کردیم که یک سطح زیادی از جابجایی‌ها در حوزه قرآنی شکل بگیره و خواستیم برای اون ما یک سنجه‌هایی رو مصوب بکنیم. این از پیشینه یه مسئله میخوام عرض بکنم که یکم خلاصه دراز دامن‌تر از اون چیزیست که الان ما گمان بکنیم که شاید یکی دو ماه در دستور کار قرار گرفته. منتهای مراتب این هم ما فرصت‌ها و تهدیدهای توأمانی رو داریم در این حوزه که هم گستردگی و تعدد و تکثر امور قرآنی در دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی رو داریم و از اون طرف هم اگر این گستردگی و تعدد و تکثر با مدیران کارآمدی همراه نشود، تبدیل یک تهدید جدی میشه. ما ناکارآمدی ساختارها خیلی مواقع عمدتاً برآمده از ناآشنایی مدیرانه. ببینید، من بدون هیچ گونه تعارفی عرض میکنم، این در هیچ جا دیده نمیشه و پسندیده هم نیست که یک مدیری لدل ورود به یک سازمان با گویی این سازمان خلق الساعه است و با حضور این مدیر تشکیل شده و برنامه هایی رو بیان میکنه که گویی ما هیچ سند بالادستی نداریم و شخص و فرد این مدیر مبنا، مرجع و قصد روحای همه مسائل است. این کاملا خلاف تعلق و تقید به خرد جمعی، ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی و عقلانیت موجود در نظام و ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی است. ما برای همین، برای پرهیز از نگاه سلیقه‌ای، خواستیم که این کار رو انجام بدیم، هرچند با مخالفت‌هایی، با خلاصه سیاست‌هایی متعارض با این در واقع برنامه خودمون هم مواجه شدیم. منتهای مراتب این مسئله بسیار ملموس هست برای ما که در خیلی از اوقات در امور فرهنگی تعیین مدیران قرآنی و به یک نحوی مدیران کارآمد قرآنی در اولویت‌های آخرین و واپسین مدیران ارشد فرهنگی ماست.
آقای سلامتپناه، الان ببینید، من از آقای محمدزاده در رابطه با ضمانت اجرایی این قبیل آیین‌نامه‌ها و عرض کنم که مصوبات سوال کردم. فرض بفرمایید همین الان در سازمان دارالقرآن انتصاب جدیدی که انجام شد منجر به استعفای 3 نفر از هیئت امنا شد و 1 نفر از عرض کنم که دیگر بزرگواران باز در سوی دیگر و 4 نفر استعفا دادن. یا فرض بفرمایید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت قرآن و اطرت، برخی انتصاباتی که از سوی وزیر محترم انجام شد واکنش در واقع اساتید و بزرگواران رو در حوزه جامعه قرآنی در پی داشت. این ضمانت اجرایی کجاست؟ یعنی هر چقدر که این آیین‌نامه ها نوشته بشه، در نهایت اون فرد بالادستی که مسئولیت رو داره، چه رئیس سازمان تبلیغات فرض بفرمایید یا چه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، یه فردی رو به هر صورت شایسته میدونه برای یه مسئولیتی و اون فرد رو منصوب میکنه در یک جایگاهی، مدیر، مدیر کل، معاون یا هر سمت دیگه.
جناب آقای نصیری، من از این بابت بسیار خوشحالم که رسانه از حالت انفعال به در میاد و به این مسئله میپردازه با نگاه داشته همه دستاوردهایی که ما در حوزه قرآن داریم.
بله.
یعنی با نگاه داشته این وجه، این که رسانه از اون حالت انفعالش به در اومده به این مسئله جدی پرداخته، بسیار یعنی مهمترین عامل و ضمانت اجرای ما در درجه اول خود مردم و به یک نحوی اون سطح ضمانت اجتماعی است که خواست مردم و فشار مردم روی این مسئله کاملا ملموس باشه که اون افرادی رو که از یک جایگاهی برخوردار نیستن واقعا منصوب نشن. ولی که ما در این موارد پیشنهادهایی رو هم داریم که موارد عدم انتباه به رئیس جمهور، به قوه قضاییه و حتی عموم اطلاع رسانی بشه. اخیراً هم سازمان بازرسی ورود معنادار و جدی به قضیه مصوبات شورای عالی پیدا کرده و بنابر این شده است که با دستور رئیس محترم قوه از این پس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حوزه بازرسی قرار بگیره و قطعا این مصوبه هم در اون حوزه خواهد بود.
بله، آقای اژه‌ای دستور خیلی محکم و صریحی دادن راجع به این موضوع که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری بشه از لحاظ سطوح مربوط به اجرا. خیلی ممنون. با این حساب
جلسه دیگری هم امروز خدمت جناب آقای محمدزاده هم بودیم در
بله فرمودن هستن. بله صبح فرمودن
ما یک هیئت در واقع عالی نظارت رو هم داریم به عنوان یک ضلع
پشتیبان
این قضایا برای همه مصوبات شورا تشکیل میدیم، جدای از اون در واقع ضمانت سازمان بازرسی و اون مواردی که من در خلال صحبت هم بوده.
یعنی خود شورا هم، من حالا میخواستم اینو بگم که خود شورا دیگه زورش نمیرسه، میخواد دیگه مثلا بازرسی و یا ریاست جمهوری و قوه و اینها رو خبر بکنه، ولی خود شورا هم داره یه هیئت نظارتش.
برای این کاستی در واقع این برنامه رو پیش بینی کرده است.
بسیار متشکرم آقای سلامت پناه از شما.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم،
ان شاء الله که موفق باشید.
یا الله خدا باشید. بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو همراهی می‌فرمایید. ما در برنامه امروز راجع به شرایط انتصاب مدیران قرآنی کشور داریم صحبت می‌کنیم، موضوعی که چندی است در شورای توسعه فرهنگ قرآنی و مجمع مشورتی این شورا در حال بحث و بررسی هست. یه اتفاق خوبی، آقای دکتر محمدزاده اینجا هستن از مدیران اسبق رادیو قرآن و شبکه قرآن سیما و دیگر حالا فعالیت‌هایی که در حوزه رسانه‌ای و قرآنی داشتن و در حال حاضر هم عضو حقیقی شورای توسعه فرهنگ قرآنی. آقای محمدزاده، اتفاق خوبی که رخ داده، من یادداشت از اتالی رو می‌خوندم در خبرگزاری ایکنا با عنوان راهکار رسیدن به وضعیت مطلوب در انتصابات مدیران امور قرآنی، و در کنار اون هم جناب آقای استاد سرابی مطلبی رو ارائه کردن، جناب آقای معافی مطلبی رو ارائه کرده بودن، شاید دیگر دوستان که حالا من ندیدم اونها هم مطلبی رو شاید ارائه کرده باشن در رابطه همین موضوع. به دوستان ایکنا من عرض کردم که این فضا خیلی فضای خوبیه که ما ببینیم که اساتید، صاحب نظران، کسانی مثل از اتالی که عضو حقیقی شورا هستید، قلم میزنید راجع به برخی از موضوعات و سوژه ها به قول ما خبرنگارا. یعنی یه سوژه مطرح میشه، راجع به اون یه مقاله یه یادداشتی می نویسید و تبیین میکنید مواضع خودتون، نظرات خودتون. دیگری هم ممکنه یادداشت دیگری بنویسه، حتی
در لحه شما یا علیه شما، یعنی رد کنه یا موافق باشه. خیلی ولی فضای خوبیه، یعنی دوستانم در رسانه آیه سلامت پنام اشاره کردن، ما در رادیو قرآن هم خیلی استقبال میکنیم از این فضا که تضارب آرا باشه، نظرات مختلف راجع به موضوع تخصصی ارائه بشه و قابل استفاده بشه در نهایت انشالله برای رسیدن به تصمیم مطلوب. الان در حال حاضر حالا میخوام ببینیم که به نظر شما وضعیت به چه شکلی جلو میره، این کمیته ای که الان قرار شده برای نهایی سازی این شاخص ها تشکیل بشه چه کسانی درش حضور دارن و چقدر طول میکشه تا به نتیجه برسن؟
عرض کنم خیلی ممنون از لطفی که فرمودی. من یه توضیحی لازمه عرض بکنم که این که چرا مثلا بعضی از مباحث به صورت مکتوب مثلا منتشر میشه. خب به ذهن رسید که در فضایی که میخوایم در جریانات قرآن یک تحولی به وجود بیاریم، خب استش که در بحث ارائه نظر و پیش رفت برخی از موضوعاتی که در جلسات با اختصاص مثلا وقت محدودی که به اعضا داده میشه و اکثرا هم مثلا خیلی به کنکاش جدی و تحلیل جدی یک موضوعی پرداخته نمیشه، یک فضای کمکی برای این قضیه که مثلا از طریق یادداشت و انتشار اون در یک فضای عمومی که همه جامعه قرآنی هم ببینن بشنون و همچنین صاحب نظران دیگر، بیشتر به خاطر این هست و فکر میکنم که یک روشی هستش که خب مورد استقبالم قرار گرفته. خیلی از دوستان
بله.
مثلا موقعی که یک مطلبی هم نوشته میشه در مثلا جواب گفت، این معنای شاید مثلا واقعی ضرب آرا باشه نه جمع آرا. آن چیزی که مولا علیه السلام فرمودن اینه که آرای هم رو در هم دیگر ضرب کنی تا به یک شکوفایی مثلا منتج بشه. ضرب آرا به همین هستش که اگر من مثلا یک نقاط چالش برانگیزی رو در مثلا صحبت شما دیدم، بتونم ورود بکنم و اون رو اصلاح بکنم، پخته ترش بکنم و نظر شما به یک پختگی خوبی در این رفت و برگشت بین آرا به یک پختگی برسه و در ضرب آرا صورت بگیره. اون چیزی که حالا در جلسات معمولا متداول هست که من خیلی دوست دارم که در موقعی که میخوایم به فکر تحول باشیم، تحول در برگزاری جلسات هم باشه. همچنان که امروز یکی از مباحث این بود که ما یک تحولی در خود اعضای مجمع مشورتی این هم مثلا داشته باشیم که این هم یه مدار کلید خورده و اتفاقای خوبی هم تو این زمینه، یعنی یه مدار چابکتر، کارشناسیتر و در واقع تخصصیتر مثلا به مباحث ذیل شورای توسعه پرداخته خواهد شد. میخوام عرض بکنم که جلساتمون هم باید یه مدار درش تحول داشته باشیم، یعنی به نظر میرسه که هر کسی که عضو اون هست، حالا چه حقوقی چه حقیقی و خصوصا حقیقی ها که بالاخره از آراء مردمی، آراء بالاخره عمومی اومدن و بخوان ارائه نظر بکنن، تنها صاحب نظر نباید باشن، باید ارائه دهنده نظر باید باشن. اینکه مثلا من در تصاحب داشته باشم مثل این نظرات رو، این دردی دوا نخواهد. اینکه باید ارائه نظر بشه، رو همین اساس من جسارت میکنم و هر از گاهی برخی از نظرات که میتونه مثلا قابل بحث باشه، قابل طرح باشه رو عرض مطلب میکنم. اما دکتری که فرمودید یه بار دیگه بگید،
کمیته عرض کردم که چه کسانی تشکیل شده، چرا طول میکشه تا نهایی بکنه کار؟
سه نفر که بعد گفته شد که 5 نفر از اعضای حقیقی باشند به خاطر اینکه حفظ بشه استقلال این کمیته، یا حالا ما پیشنهاد کردیم کمیته باشه، دوستان گفتن هیئت باشه بهتر از هیئت عالی، که حالا یه سری تبادل نظری سر اسم این هم شد که هیئت های نظارت بیشتر نظارت های واکنشی رو انجام میدن، یعنی تابع گزارش هایی هستن که بهشون داده میشه.
درست.
اما کمیته های نظارت هم نظارت های واکنشی رو در واقع بهش رسیدگی میکنن، هم خودشون کنش نظارت رو
ورود
میکنن. حالا عرض شد که مثلا یه چنین چیزی هست و مثلا گفته شد و آن توافق هم شد که فعلا رو بحث هیئت عالی ما تمرکز داشته باشیم، که خود اسم و در واقع عنوان یک قدرت ذاتی رو بتونه مثلا در مخاطبین ایجاد بکنه. حالا از این بگذاریم، در پیشنویس پیشنهاد شده بود که 3 نفر، ولی تعداد چون برای رسیدگی به موارد مختلف که یکیش مثلا انتصاب مدیران هست، یکی عمل کرد هست عملکرد دستگاه هست، یکی مثلا طرح‌های عملکردی هست، حتی تو فرآیند هیئت عالی بحث بازرسی صندوق رو هم مثلا
دیده شده
که همه امور ممیزی رو خواستن چیکار بکنن، اگرچه با هم یه سری تفاوت‌های شکلی و ماهوی دارن، اما به هر جهت جنسن چون ممیزی هستن در این کانون نام گرفته به نام هیئت عالی نظارت جمع میشن. مثلا بحث نظارت که مفهوم خاصی داره اگر که بعدش ارزیابی و پایش و بازرسی بیاد، و همچنین ارزیابی، همچنین پایش، همچنین در واقع بازرسی ها، همه اینها ذیل عنوان هیئت نظارت وظایف مختلف و فرآیند مختلف نظارتی، ارزیابی و پایش. که حالا مثلا پایش الان شده برای مثلا نظارت های دوره‌ای و سالیانه.
بله.
اگرچه نظر لغوی شاید به معنی نظارت باشه، اما اینطوری باب شده که پایش به اون نظارت در واقع
سالیه بار
گفته میشه، اما نظارت که گفته میشه نظارت مستمر قبل، هین و بعد از نظارت. یا مثلا ارزیابی که گفته میشه بیشتر ارزیابی در واقع طرح ها هستش، که مثلا خوب هستش که قبل از حتی عمل کرد ما یک ارزیابی از خود طرح داشته باشیم که چقدر منطبق با اسناد هست. و همچنین عرض کنم خدمتتون که
الان این مثلا با تحقیق و تفحصی که در مجلس شورای اسلامی داریم،
بله،
با اون تفاوت، یعنی باید مصوب کنه یه چیزی رو و اینا برن در واقع هیئت بره راجبش بحث بکنه، یا نه به صورت غیر مصوب هم میتونی باید مثلا شورا مأموریت بده به این هیئت راجب این موضوعی؟ الان اینجوری شد دیگه، چون شما گفتید کمیته یعنی خودش هم کنشگری داشته باشه،
بله،
اما هیئت یعنی واکنش نسبت به یک سری از گزارشاتی که
میده. ببینید موقعی که آیین‌نامه این هیئت عالی که بنود مختلف، مواد مختلف این آیین‌نامه اشاره به وظایف مختلفش میکنه و موارد نظارتی، مثلا موارد نظارتی مثلا این هیئت عالی، یکیش بحث عملکرد هست و مهمترین عملکرد بحث انتصابات که خیلی اثرگذار هست، بحث فرض بفرمایید که خود بازرسی صندوق هست، بحث ارزیابی طرح‌ها هست، اینکه تا چه مقدار ورود بکنه، اینکه مثلا مشروط باشه عمل کرد یا مثلا اجرای طرح به تصویب در واقع کمیته یا همون هیئت عالی، اینا مباحثی بود که امروز انجام شد، اما همه اینها باید به تصویب برسه تا بتونه عملکردها، وظایف و محدوده ورود هیئت عالی نظارت رو در هر چهار حوزه نظارت، ارزیابی، پایش و بازرسی رو بتونه انجام بده. در رابطه من عذر میخوام یه نکته هم در رابطه با ویژگی های صاحب نظران یک پیشنهادی داده شد که یکی از ویژگی ها صرفا حقیقی بودن و صاحب نظر قرآنی بودن توی مسئله کفایت نمی کنه، حتما باید اشراف اطلاعاتی مناسبی به مصوبات و اسناد مصوب شورای توسعه
من،
که در واقع اسناد بالادستی کمیسیون ها هم هستن و ستادهای عالی، مثلا ستاد عالی مسابقات، ستاد ملی طرح حفظ قرآن کریم، ستادهایی که در سطح کمیسیون دارن فعالیت میکنن، اشراف اطلاعاتی خوبی هم نسبت به مصوبات و مواد قانونی داشته.
آقای محمدزاده یه سوالی که فکر میکنم سوال پایانی باشه، این اقداماتی که هیئت عالی عرض کنم که حالا نظارت، ارزیابی و پایش انجام خواهد داد، عطف مصوب هم می شود؟ یعنی انتصاباتی که در گذشته انجام شده رو هم شامل میشه، اونا رو هم میرید بررسی میکنید که مثلا آیا از این آیین‌نامه پیروی میکنه؟
بله،
یا نه؟
بله، این میشه مصداق نظارت بعد از عمل کرد دیگه. که اگر در واقع نظارت بعد از عمل کرد منتج به این بشه که انطباقی با شرایط احراز مثلا مدیریت وجود نداره،
درست،
حالا از مکانیزم‌های اجرایی و ضمانت‌های اجرایی، حالا هر چیزی که تصویب بشه
اینو گزارش میکنه در،
بله، اگه در سطح گزارش باشه، بله، در سطح اعلان نظر باشه و مثلا حالت تکلیفی باشه به دستگاه مربوطه، اینا همه منوط به تصویب اون آیین‌نامه خواهد.
ولی باز باید ببینیم حالا دستگاه مربوطه الزام داره براش که تبعیت بکنه از این چیزی که مثلا شما یه چیزی تکلیف بکنید. فرض کنید مثلا یه شخصی در یک جایگاهی نشسته الان و شما مثلا هیئت نظرش برای این هستش که این جایگاه مثلا درست نیست برای ایشون،
بله.
بعد اون دستگاه چه تکلیفی داره؟ باید مثلا یا باید بره فرآیند سازمان بازرسی اون چیزی که آقای سلامت پناه گفتن؟
قاعدتا باید پاسخگو باشن در حد پاسخگویی که ما میتونیم ازشون در واقع پاسخ رو بخوایم.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدزاده از حضرت عالی و همینطور استاد بزرگوار آقای سلامت پناه که به تلفنی در خدمتشون بودیم. متشکرم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. وقت برنامه خیلی زود تمام شدش. امروز گفتگوی ما با شما بسیار ارزشمند بود. متشکرم از اینکه گفتگو
کردید. شما
با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.